الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیه شریفه ان ربک لبالمرصاد هست. چند جلسه راجع به این آیه نکاتی رو عرض کردیم و در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که یک احتمال این است که مراد از مرصاد یعنی این که خداوند دائما مراقبت میکنه و عالم و آگاه بر اعمال انسانه، دائما نظارت میکنه در دنیا و در آخرت هم نتیجه این نظارت معلوم میشه. این یک احتمال بود که بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه رضوان الله علیه و جمعی از علمای تفسیر اهل سنت، اینها گفتن این آیه عنوان تشبیه رو داره، خداوند در اینجا داره خودش رو تشبیه میکنه به مثل کسی که در مرصاده. اگر این معنا محتمل باشه و این احتمال رو عرض کنیم، این آیه ربطی به این بحث ما که مسئله صراط هست نداره. اما گفتیم احتمال دوم، که ما همین احتمال دوم رو پذیرفتیم و گفتیم ظاهر آیه همینه، این است که مرصاد اسم یک مکان معینی در قیامت. ان ربک لبالمرصاد یعنی ان ربک لفالمرصاد. داره خداوند هشدار میده که بدانی که یک روزی در مرصاد اونجا گرفتار خواهید بود. گفتیم ظاهر آیه اینه، مرصاد اسم مکان معینیه در عالم قیامت، ربطی به نظارت خدا در دنیا نسبت به اعمال عباد نداره، گرچه اونم یک مطلب مسلمی هست که در آیات دیگر مطرح شده. حالا خود شما باز باید دقت کنید، آقا این قرآن یک کتابی نیست که به راحتی بشه بگیم حتما مراد خدا اینه، همینیست که من میگم، همینیست که من احتمال میدم. نه، قرآن احتمالات داره و بسیار مشکله و باید خدای تبارک و تعالی خودش دست انسان رو بگیره و به مراد خودش نزدیک کنه. این دو احتمال در آیه وجود داره، یا بگیم مرصاد خدا در مقام تشبیه اینجا و میخواد بگه خدا به همه چی عالمه، همونطوری که کسی که در مرصاد مراقبت میکنه حرکت یک حشره‌ای رو هم ممکنه ببینه، خدا تمام اینها رو داره مراقبت میکنه، اعمال ما، گفتار ما، کردار ما، نگاه ما، همه رو داره ثبت میکنه. یا احتمال دوم بگیم اسم مکان معینی، که عرض کردیم ما باشیم با قطع نظر از روایاتی که در ذیل آیه وارد شده، که باز این هم تکرار میکنم در تفسیر قرآن اول ببینید چه استظهاری از آیه میشه، ولو این که هر استظهاری بکنیم تا مادامی که به روایات مراجعه نکنیم این برای ما نمیتونه ملاک باشه، باید مراجعه کنیم به روایات تا از روایات ببینیم چی استفاده میشه. همینجا بین الهلالین نکته‌ای رو عرض کنم خدمت شما، این ایام که مصادف با ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، من فکر می‌کردم که این آیه شریفه انک لعلی خلق عظیم، خب این یکی از عرض می شود که تعریف های خیلی بزرگی است که خدای تبارک و تعالی در مورد پیامبر داره، که خدا به پیامبر می فرماید انک لعلی خلق عظیم. خب این رو معمولا ما از اهل خطاب و منبر که در این ایام صحبت می فرماین استفاده می کنیم، معنا می کنن به این که پیامبر اخلاق نیکویی داره، اخلاق بزرگی داره. برای خود من همیشه این سوال بود که آیه باید معنای دیگه‌ای داشته باشه. این خلق به معنای اخلاق نیست، یعنی خدا نمیخواد بگه تو خلق و خوی و اخلاق خیلی برجسته و بزرگی داری و منحصر کنیم آیه رو به مسئله اخلاق. تا اینکه مراجعه کردم به تفاسیر و روایات دیدم همینطوره. عجیبه که این انک لعلی خلق عظیم رو تو بعضی از روایات میگه و هو الاسلام، تو بعضی از روایات این تعبیر رو داره. حتما تعبیر رو دیدید که خدای تبارک و تعالی ادب نبیه، خدا نبی خودش رو تربیت کرد، یعنی همون جمله‌ای که امیرالمومنین علیه السلام فرموده است که پیامبر تربیت شده خداست و من تربیت شده پیامبرم. خدا می‌فرماید تو روایت داره که فلما ادب نبیه و کمل تأدیبه، وقتی خدا تأدیبش و تربیتش کامل شد، حتی تو بعضی از روایات داره که به این مرحله رسید که قابلیت اخذ دین رو پیدا کرد، تشریع رو پیدا کرد، همین تفویض، که یک موجودی رو خدا درست کرد، یک موجودی رو خداوند درست کرد که این بتواند به اذن خدا تشریع بکند. فرمود انک لعلی خلق عظیم. انک لعلی خلق عظیم یعنی وجود مبارک پیامبر از نظر خلقت تمام و کماله. یک گوشش مسئله اخلاقه، اما ابعاد دیگه هم داره. اینو برای این عرض کردم تا به روایات مراجعه نکردید آیون هیچ وقت آیه‌ای رو معنا نکنید، حتی یک آیه‌ای که از نظر لغوی معناش تا حدی ظاهره، انک لعلی خلق عظیم، نگید که خب این انک معناش روشنه، لعلی روشنه، خلق روشنه، عظیمم روشنه، تمام، پس چه نیازی داریم ما به روایات؟ نه، این روایات رو حتما باید ببینید. ما تو این آیه شریفه ان ربک لبالمرصاد میگیم آقا مرصاد اسمی مکان معینی هست، خدا داره تهدید میکنه و هشدار میده به این که مرصاد جای سختیه. ان ربک لبالمرصاد داره به همه میفرماد مرصاد جای سختی هست. خب بعد به روایات هم که مراجعه میکنین میگه مرصاد قنطرتون علی جهنم، علی نار جهنم، یا همون صراط، یا قنطرتون علی صراط، یه بخشی از صراط شاید باشه، نه همه صراط. و پس از خود آیه اولا و باز به زمینه روایات ثانیاً از این آیه شریفه ما صراط رو استفاده کردیم. اما اگر احتمال اول باشه، احتمال اول، اصلا نمیشه از آیه ما صراط رو استفاده بکنیم. خب اینجا عرض میکنم که یک نکته‌ای که در این روایات وجود داره و اینم نکته مهمیه، ما قبلا یک روایتی رو خوندیم، تو اون روایت اینطور بود که ثم یوضع علیها صراط ادق من الشعر و احد من السیف علیه ثلاث و قناطر. سه تا قنطره داره این صراط که یکیش راجع به امانت و رحمه، یکیش راجع به نمازه، یکیش هم راجع به عدالت خدای تبارک و تعالی است. از هر کدام باید عبور کنن به دیگری وارد بشن. این یه روایت بوده. یه روایت دیگه هم ابن عباس ازش نقل شده. ابن عباس میگه ان علی جسر جهنم سبع و محابس، روی اون پلی که بر جهنم هست این صراط، هفتا جاییست که انسان رو نگه میدارن، حبس میکنن و سوال و جواب میکنن. یسأل العبد عند اولها عن شهادت ان لا اله الا الله. اولین جایی که انسان رو نگه میدارن راجع به این است که ببینن این قائل به توحید هست یا نه. شهادت نه که فقط همین شهادت لفظی، اونجا دیگه شهادت لفظی در کار نیست، شهادت لفظی مال دنیاست. آیا این با همه وجود و اعتقادش توحید قائل یا نه؟ فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّتًا جَازَ إِلَى الثَّانِي، اگر دیدن که این موحده بهش اجازه عبور میدن. فَيُسْأَلْ عَنِ الصَّلَاةِ، خب اول از اعتقادات، قسمت دوم از نماز. فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّتًا جَازَ إِلَى الثَّالِثِ، اجازه میدن که عبور کنه. فَيُسْأَلْ عَنِ الزَّكَاةِ، مرحله سوم از زکات سوال میکنه. فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّتًا جَازَ إِلَى الرَّابِعِ، اجازه میدن به قسمت چهارم. قسمت چهارم روزه است، یُسْأَلُ عَنِ الصَّوْمِ، إِنْ جَازَ بِهِ تَامًّا جَازَ إِلَى الْخَامِسِ، از حج ازش سوال میکنن. فَإِنْ جَاءَ بِهِ تَامًّا جَازَ إِلَى السَّادِسِ فَيُسْأَلُ عَنِ الْعُمْرَةِ، در قسمت ششم از عمره از او سوال میکنن. راجع به عمره فقها اختلاف دارن که اگر کسی مستطیع برای حج نیست اما مستطیع برای عمره هست، آیا عمره برای او واجبه یا نه. برای کسی که البته نائیه، یعنی دوره، مشهور میگن واجب نیست اما بعضی از فقها قائل به وجوبش هستن. فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّتًا جَازَ إِلَى الصَّابِعِ، به هفتم. فَيُسْأَلْ عَنِ الْمَظَالِمِ، اونجا میخوام ببینم دیگه حالا حق الناسی بر ذمه او هست یا حق الناسی نیست. یعنی اول اعتقادات، بعد حق الله، نماز و روزه و حج و زکات و اینها، بعدم حق الناس. فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا، دیگه وارد عرض میشود که بهشت میشه. اما اگر داره که یسأل عن المظالم، اگر اونجا مظالمی بر عهده او باشه بهش میگن صبر کن، ان کان له تطوع اکمل به اعماله یا اکمل به اعماله، اگر کار مستحبی کرده، کار خیری کرده. تطوع در اینجا تطوع فقهی نیست، اگر یه کار خوبی کرده باشه جبران میکنه اون مظالمی که داره. فاذا فرغ انطلق به الى الجنه. خب ببینید، یک بحث این است که یک توی روایت داره که ثلاث و قناطر، توی روایت داره سبع و محابس. این دوتا، یه روایت دیگه هم قبلا خوندیم، توی یه روایت دیگه داشت که افراد که از صراط دارن عبور میکنن مختلفن، بعضی ها مثل برق عبور میکنن، بعضی ها مثل اسب دونده عبور میکنن، بعضی ها مثل کسی که داره خودش میدوه، بعضی ها ماشیان آرام آرام، و بعضی ها خیلی با کندی و با آهستگی حرکت میکنن. دو تا بحث اینجا مطرحه که ببینیم شما این مطلب رو از ما میپذیرید یا نه. اگر کسی بیاد سوال کنه آقا در قیامت کجا سوال میکنه؟ آدم وقتی از قبر میاد بیرون، وقتی محشور میشه، سوال و جواب شروع میشه، یا سوال و جواب بر حسب این روایات ازش استفاده میشه در خود صراط؟ ما یه وقتی هست که میگیم آقا قیامت صراط وجود داره، باید از صراط عبور کرد. فکر میکنیم فقط یک معنای عبوره و قبلا هم در ذیل اون آیاتی که از سوره مبارکه مریم داشتیم، این منکم الا واردها، اونجا این سوال مطرح بود که خب حالا اگر آمدیم گفتیم صراط وجود داره و این افراد بد، افراد خوب، مؤمن، غیر مؤمن، همه باید از این صراط عبور کنن، برای آدمای خوب، مؤمن، متقی چه معنایی داره از صراط یا از جهنم عبور کنه؟ اونجا جوابهایی داده شد. مثلا میگفتیم خب بعدن که میره بهشت، ارزش بهشت رو بیشتر میفهمه، میفهمه که اگه تو دنیا موحد نبود، کار بد انجام میداد، جاش کجا بود؟ یا بر حسب بعضی از روایات برای اینا بردن و سلاما بود. اما میشه بگیم از این آیات استفاده میشه که صراط اصلا جای پاسخ به سوالات و جای حساب و کتاب در صراطه. من ندیدم این کتابهایی که راجع به معاد بحث میکنن این محل حساب و کتاب در قیامت کجاست؟ کجا بالاخره محل حساب و کتابه؟ به نظر میرسه که روی همین صراط، یعنی از صراط همه رو عبور میدن. خب الان در یک جا شد سلاس و قناته، سه تا قنطره داره، در هر قنطره ای از یه چیز سوال میکنن، یه داشته سبع و محابس، هفتا محل توقفگاه داره که انسان رو نگه میدارن. ولی این عددها عددهایی نیست که مفهوم داشته باشه، نه، ممکنه در صراط صدها محابس باشه. یا بگیم اگر توحید این آدم درست باشه، نماز و زکات و روزه و حج این آدم درست باشه، حق و ناسی هم نداشته باشه، همین کافیست برای که بره برای بهشت دیگه. نه، در قیامت داریم عرض میکنیم، در قیامت داریم عرض میکنیم. یه قیامت صغرا داریم، قیامت صغرا عالم برزخه، ملکان مقربان میان اونجا سوال میکنن، که از اموری هم سوال میکنن، اونجا جای حساب و کتاب کامل هم نیست، ولی جای چیز خیلی محدودیه. فقط حالا ما وقتی بحث برزخ هم کردیم اونجا به نظرم این نکته رو گفتیم، برای اینکه به این آدم بگن که جایگاه تو بهشته یا جهنم، به همون اندازه حساب سوال میکنن. ولی قیامت که قیامت کبراست و اونجا محل حساب و کتابه. ببینید این روایتی که داره صراط عدق عرض میشه و احد من از سیف، برنده تر از شمشیر و دقیق تر از موس، این نه اینکه خود صراط و قیامت و جهنم یه موی باریکی کشیده باشن بیان از روی عبور کنی، نه، این مسلم صراط رو دارن تشبیه میکنن. چون حساب و کتاب در صراط هست و حساب و کتاب دقیقه، خیلی دقیقه، اونجا دیگه مو رو از ماس میکشن تمام، اونجا دیگه سر سوزنی انسان نمیتونه پس و پیش بکنه. اینکه صراط رو تشبیه کردن به اینکه عدق من از شر، احد من از سیف، از باب این است که شدت و دقت در مسئله حسابه. اجازه فرمایید من این باز بعضی نکات دیگه عرض بکنم. عرض می شود که پس ببینید ما این استفاده رو بخواییم بکنیم. البته دیدین که تقریبا سریع روایاته. اگر سوال بشه محل، خب ما میدونیم قیامت حساب کتابه، پاسخ سوال میکنن باید جواب بدیم. کجا این سوال ها مطرح میشه؟ خیلی خوب، حالا بله همین که میفرمایید، باز باید آیات دیگر هم دید، روایات دیگر هم دید، ولی همین مقدار. ببینید الان اون روایتی که قبلا خوندیم که آقا بعضی ها از صراط مثل برق میگذرن، چرا؟ برای اینکه اینا افرادی هستن که یدخلون الجنه به غیر حساب. میدونم قبول دارم اونا، اجازه فرمایید من میخوام بگم اگه ما باشیم این روایت بگیم آقا خوب شما که میگید افراد، یک کسی مثل برق میره، یک کسی مثل اسب دونده میره، اونایی که اصلا ازشون حساب نمیگیرن، یدخلون الجنه به غیر حساب، اینا وارد بهش میشن. اونایی که حسابشون آسونه مثل اسب دونده میرن. اونایی که نگرشون میدارن حتی تو بعضی از روایات دادم هست که کسی که ثروتمنده تمام ثروتش رو هم از مال حلال به دست آورده، خمس و زکات و ایناش هم داده، اما این رو به قدری معطل میکنن و ازش حساب و کتاب میکشن. این رو یه وقتی برای بعضی از افرادی که شکوه میکردن از جهت مالی، گفتم اینطور نیست که حالا دنیا و آخرت، بالاخره کسی که تو این دنیا دستش کمتر آمده اونجا حساب و کتابش آسون تره، عبورش راحت تره. تو روایت داره این آدمی که مال انقدر داشته ولی همش هم حلال بوده، انقدر این رو نگه میدارن، انقدر این عرق میکنه که عرقهای او به قدری جمع میشه که اگر 40 شتر اونها رو بخورن سیراب میشه. خب شتر هم که میدونه دیگه، یه مقدارم ذخیره میکنه، چه میکنه با اینا. میخوام عرض میکنم این الان یه کسی بالاخره این روایات رو باید یه خورده فقیهانه باش برخورد کرد. میگه آقا چرا یه کسی مثل برق میره از صراط؟ میگیم اینا اونایی هستن که یدخلون الجنه به غیر حساب. نه میبینن، همه میبینن، همه صراط رو میبینن، همه تو روایاتی که قبلا داشتیم، همه حتی انبیا همه از صراط عبور میکنن، منتها بعضیا کل برق الخاطف میرن، بعضیا مثل اون مرور اسب دونده میرن، همینطور تا خیلی خوب. حالا اونا رو بعد بعدا مطرح کرد. نه از ظاهر استفاده می مرحله مقام شفاعت و اینا بعد از صراط. فقفوه هم انهم مسئولون، ممکنه در همین صراط قفوهم باشه، بله ممکنه در یه قنطره از قناطر، نه انه همینه. این با این روایات و اینها ما تخصیص میزنیم، میگیم بعضی ها اصلا خب این روایات ما داریم، یه عده‌ای در قیامت بی حساب و کتاب وارد بهش میشن. خب اینا که یدخلون الجنه به غیر حساب، اینا وقفوهم، استثناء از وقفوهم، اینا وقفوهم نداره، این وقفوهم مال اونایی است که نیاز به پاسخ دارن، اما اونایی که نیاز به پاسخ ندارن، حتی در هم سوره صافات دیگه وقفوهم انده هم است، این مال اونایی است که نیاز به حساب کتاب داره. خواهی لا تزول در کجا؟ یوم القیامه، نداره بلافاصله بعد الغد، یوم القیامه. و خلا سوال من این است که یوم القیامه کجای قیامته؟ نه اجازه نمیدن قدم از قدم، در همون صراطه. ببینید یه روایتی داشتیم که در هفته گذشته خوندیم که جهنم یک عنقی از او بیرون میاد که این ممکنه، یعنی صلاحیت و قابلیت این را تمام اهل محشر رو از بین ببره، ولی خدای تبارک و تعالی این صراط رو قرار داده برای اینکه این مسئله پیش نیاد. حالا اونایی که باید عذاب بشن عذاب میشن، اما بعضی هم مثل برق عبور میکنن. حالا ببینید، عرض کردم مراجعه کنید، یه جایی سوال مطرح کردن بندن بفرمایید، و به قول آقای خلیجان باید آیات دیگر هم دید. اما همین مقدار، ببینید، یه روایت داریم که افراد از صراط مختلف عبور میکنن. خب یه معناش هست که ببین، خب اونایی که خیلی خوبن با سرعت میرن، خب اونایی که خیلی خوب نیستن چرا آروم آروم؟ آیا فقط به این است که اینا طعم جهنم رو بیشتر از اونا بچشن؟ نه، اینا حساب کتاب داره ازشون میشه، اینا داره ازشون حساب کتاب میشه. ولی همین آدمی که داره ازش حساب کتاب میشه، اگه آدم خوبی باشه، جهنم و آتش جهنم برای او بردن و سلام است، طبق روایتی که قبلا داشتی. این روایت سقنطره، هفت و محبس، اینا همه قرینه است برای اینکه محل حساب و کتاب در قیامت صراط. اون وقت ببینید یه روایت دیگه هم در تفسیر علی بن ابراهیم، امام صادق علیه السلام میفرماد راضی به توصیف صراط، فرمود الف سنه صعودون، در صراط به اندازه هزار سال باید رفت بالا، الف سنه هبوطون، به اندازه هزار سال هبوده، و الف سنه هزاک، هزار سال هم این صراط موازی توست، هزاکه یعنی در موازات با توست، یعنی همواره صافه. خب این الف هم اینجا دلیل بر شدت، دلیل بر کثرت زمانه، یعنی گاهی اوقات از یه موقف به موقف دیگر رفتن به اندازه هزار سال طول میکشه. اینطور نیست که حالا بگیم بله برای بعضیا کلبرقه، تمام اینها عرض میشود مثل برق میمونه و ازش عبور میکنن. علایه این روایات رو که کنار هم بگذاریم، یک چنین نتیجه ای رو عرض میشود از روایات استفاده میکنیم. خب تا اینجا آیون ما دو تا آیه رو مورد بحث قرار دادیم، یه آیه ان منکم الا واردها، و از اون آیه هم ما مسئله صراط رو استفاده کردیم، یک توضیح مفصلی دادیم روایاتی که در ذیل اون آیه بود. اینم آیه دوم ان ربک لبالمرصاد، از این آیه هم ما صراط رو استفاده کردیم. حالا داریم آیاتی که از این صراط استفاده میشه در قرآن رو بررسی میکنیم. جلسه آینده اگر زنده بودیم انشاءالله این آیه سوره مبارکه فاتحه کتاب اهدنا الصراط المستقیم، یه روایاتی در مورد صراط در ذیل این آیه وارد شده، ببینیم اصلا این آیه و اون روایات مربوط به این صراطی که ما الان داریم بحث میکنیم هست، یا اینکه ارتباطی به او نداره. و صلی الله